توفیق شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین ملایر مشرف شدم و عذرخواهی ویژه میکنم. برنامه دوستان توی بروجرد خیلی سنگین بود و خیلی ازدحام بود و شلوغ شد و سخت خلاصه تونستیم خارج بشیم از شهر و لذا شرمنده شما شدم. این توفیقی نصیب من شد برای عرض ادب و دستبوسی خدمت شما عزیزان مشرف بشم با این فاجعه‌ای که رخ داد و نزدیک 2 ساعت ما تأخیر داشتیم و خیلی از آقایون و خانم‌ها معطل شده بودن. امیدوارم انشالله شما از سر تقصیرات ما بگذرید تا خدا هم از ما راضی بشه. وارد وقت اذان میشیم و همه یه وحدت تلاش ها و وحدت زحمات ما برای اقامه صلات اساساً ثمره حکومت صالحان در حکومت دینی که انبیا و ائمه اطهار رقم می‌زدن مسئله شون صلات و نماز بوده و روا نیست که ما از وقت نماز بگذریم. بله 25 دقیقه ما در آستانه جشن نیمه شعبان هستیم. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی شریف رو. با امید این که خدا توفیق به ما بده که ظهور حضرت رو هرچه سریعتر ببینیم و از همه مهمتر این که جمال چشم مردم ما به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. آنچه حائز اهمیت اینه که در جهت زمینه سازی برای ظهور که منتج به انقلاب اسلامی شد و در انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رقم خورد، این حکومت 39 سال دوام آورده. در عصر هیچ پیامبری امکان این که حکومتی شکل بگیره که 39 سال دوام بیاره پیدا نشد. در عصر ائمه ما هم هیچ حکومتی به وجود نیامد زیر نظر ائمه که 39 سال دوام بیاره. یک امام ما امکان حکومت داشتن، امام مظلوم ما امام علی علیه السلام 4 سال حکومتشون طول کشید و 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و شهید شدن. 2 تا از ائمه مون با شمشیر، 9 تاشون با زهر به شهادت رسیدن، 12 هم که به غیبت کبرا رفتن. امروز که ما آماده میشیم جشن رو برگزار کنیم، در آستانه نیمه شعبان هستیم، جشن ولادت امام قسط که وحدت زحمات و تلاش های مردم ما و سایر ملت های مسلمان زمین سازی برای ظهور حضرت هست، این ما رو ترغیب به این میکنه که بدانیم 39 سال گذشته یک ودیعه الهی و آسمانی در اختیار ملت عظیم ما بوده که در این دوره مشخص هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین فرصتی در اختیارشون نبود. امام راهب میفرمود این مردم رو هیچ پیامبری نداشت از جمله پیامبر خود ما. پس در واقع عامل اساسی که موجب شد این انقلاب 39 سال دوام بیاره و اولین بار حکومت دینی این مقدار طول عمر داشته باشه، اول وجود نازنین حضرتی که صحنه رو خود ایشون مدیریت میکنن در جامعه بشری و اینکه بین ما هستن. لذا این اصطلاح که دوستان میگن منتظرین بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید، این اصطلاح غلطه. حضرت دین ماست، ما منتظر آمدن نیستیم، منتظر ظهوریم. در آمدن یک مهمان ما نمیتونیم اون هواپیما و قطار و ماشین و وسیله دیگر رو تسریع کنیم آمدنش رو اگه تأخیر بشه. مهمانی داره میاد خونه ما، ما نمیتونیم مثلا کار کنیم هوا زودتر بیاد، نمیتونم تعجیل کنیم قطار زودتر بیاد. تأخیری هم که بشه که هیچی، پرواز داشته، تر هواپیما نمیدونم کشتی مشکل داشته، طوفان بوده، ماشین پنچر شده. انتظار منفعل هم اینه که بگیم آقا ما منتظریم حضرت بیاید، بایستیم جلو در بگیم حضرت بیاید. پس تعجیل در فرج و کمک و مساعدت ما برای زمین سازی ظهور چیست؟ هیچ، منفعل هم هستی که بس غلط این طلبه. اما ما منتظریم، چجور منتظریم؟ منتظر ظهور حضرت بین ماست، ما منتظریم ایشون برخیزند، ظاهر بشوند و ظهور بفرمایند. پس این تلقی غلط که ما منتظر آمدنیم رو کنار بگذاریم. ما در نیمه شعبان وقتی جشن میگیریم، به هم تبریک میگیم ولادت ایشون رو، خودمون رو منتظر ظهور ایشون باید معرفی کنیم. ایشون بین ماست،
این جمهوری اسلامی و این حرکتایی که در منطقه و جهان میبینید کار خود ایشونه که 39 سال دوام آورده، نه اینکه کاری ما بلد بودیم انجام بدیم که العیاذ بالله انبیا نمیدونستن، ائمه نمیدونستن، ماها تونستیم حکومت دینی 39 سال ایجاد کنیم. در لبنان و سوریه و عراق و یمن و جای دیگه هم داره استمرار پیدا میکنه، کار خود حضرته. پس بین ماست، منتظریم بین ما ایشون برخیزه در ایران، عراق، عربستان، جای دیگه‌ای ظهور ببرند. نکته دوم، وجود ملتی است که چنین سازوکاری رو رقم زده. خدا رو شکر این ملت عظیم که امامی فرمود نمونه‌شونو هیچ پیامبری نداشت، این مردم تحمل کردن این 39 سال فشارها، جنگها، تحریمها، تهدیدها و غیره رو. و مسئله عامل مهم سوم هم وجود نازنین امام راحل رضوان الله تعالی علیه و شخص حضرت آقاست که نقش محوری رو پدر جامعه و رهبر نهضت داشته در زعامت نفر 62 نفر 62 در زعامت امام معصوم. آنچه که ما توی این قضیه دیدیم دو روز پیش در مواجهه با سند بیستی به عینه دیده شد. ایشون گلایه کرد که آقا چرا دولت سند 2030 رو امضا کرده و بیست سر و صدا اجراش رو شروع کرده تو خیلی از بخش ها. گلایه کرد که من از شورای عالی انقلاب فرهنگی گلایه دارم، چرا چیزی دادید این اتفاق بیفته، چرا کاری میکنید ما وارد بشیم، یعنی چرا کاری میکنید که من به عنوان امام جامعه بیام حکم حکومتی بدم، چرا کاری میکنید که ما وارد بشیم. اینجا جمهوری اسلامی است، مفادی که اینا توی یونسکو تهیه کردن ضد دینه. ببینید تا سطح رئیس جمهور و مسئولین کشور که با فیلترهای همین سیستم حکومتی مثل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و جای دیگه انتخاب شدن، افراد میتونن بیان بالا اما سیاستهایی رو رقم بزنن که مال جمهوری اسلامی نیست. مفاد سند 20 آکنده از سازوکارهایی است که اگر اجرایی بشود هیچی دیگه از اسلام و جمهوری اسلامی نمیمونه. اگر امام سال 42 علیه کاپیتولاسیون سیاسی فریاد زد، کاری که پریروز رهبر انقلاب انجام داد علیه کاپیتولاسیون فرهنگی بود. اون روز امام به خاطرش تبعید شد، این از اون بدتره، بسیاری از مشکلات رو داره. یعنی وقتی میگیم که این نهضت توسط خود حضرت جلو رفته و این مردم عامل مهم دومن و عامل سوم مهم وجود خود رهبری است، شما دیدید که سیاستی میاد بی سر و صدا دشمن تحمیل میکنه اجرا میشه و متاسفانه کسی نبوده برخورد کنه، تا اینکه خود رهبری تو آخرین مرحله میاد و همین هفته دیدید در دیدار معلمان عزیز ایشون گلایه کرد و جلوی سند 20 رو گرفت که حتما دوستان جوان حاضر در جلسه وقت موسعی بگذارن بررسی کارشناسی این رو در دانشگاه ها، مدارس، مساجد و مجموعه ها انجام بدن. حالا بحث های دیگه هم که قبلا انجام دادیم توی رسانه ها و موارد دیگه اونها هم جلو دست هست، ما هم سعی میکنیم انشالله این رو خیلی مبسوط مخاطراتش رو معین کنیم. اما از دو سال پیش که شروع شده بود عکس شهید فهمیده رو حذف کردن از متون درسی تو مدارس و اینکه زیر سن 17-18 سالگی کسی اگه بره آموزش و بسیج ببینه این ترویج خشونت و اینا رو باید بذاریم کنار تا پسابرجام، چون شرط آمریکا برای تحقق بعضی از مسائل پسابرجام این بوده که باید این سند کامل اجرا بشه. سه تا شرط داشتن، قاسم سلیمانی و نیروهاش باید از سوریه بیان بیرون، اونجا رو بدیم دست غربیا، موشکار و بساط موشکی رو باید جمع کنیم که تمام فعالیت موشکی رو و تست ها، آزمایش ها، پرتاب ماهواره همه رو دولت جلوشو گرفته. سوم هم در حوزه حقوق بشری و موارد دیگه اجرا این سند بوده که سندیه که برای آموزش پرورش، آموزش عالی، ارشاد، به خصوص برای نظام خانواده و مرکز امور زنان لازم الاجرا بوده. میگن که لازم الاجرا نیست ولی اجراش رو شروع کرده دولت متاسفانه در بخش مختلف. به همین نسبت در بخش خانوادهش که بسیار فاجعه باره، ما تقریبا 3 ساله که مبارزه با بخش مفاد این در حوزه خانواده رو شروع کردیم. احتمالاً بعضی از دوستان شنیده باشن، همونطوری که مستحضرید این سند 2030 اجزای قبلیش در آمریکای شمالی، اروپا و آمریکای لاتین و جای دیگه پیاده شده، ضربه‌های شدیدی زده. یکی از اجزاش آموزش جنسی توی مدارس به دختران و پسرانه، یک جزءش مسئله بسیار خطرناکی است که ازدواج رسمی رو کنار بذارن، پدیده رو ایجاد کنن به نام کوهابیتیشن، یعنی به جای که افراد با هم ازدواج کنن بعد رسمی ازدواج کنن، ازدواج بعد طلاق رسمی هم بگیرن، یه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 10 سال 2 سال 3 سال یه تو پسر و دختری با هم توی خونه زندگی کنن، بعد صبح یه روزی یکیشون بلنشه چمدونشو برداره بره بدون خداحافظی. به این میگن ازدواج سفید که 3-4 سال پیش یادتونه شروع شد، مقدمات این بحثا بود در مسئله ازدواج سفید. امروز هم اثرات این در جامعه جهانی مشخص شده. سازمان ملل 3 سال پیش اعتراض خودش رو نسبت به مخاطرات این نوع خانواده اعلام کرد. جالبه تو کشورهای مختلف و همطور که قبلا هم گفته بودم در رسانه ها و جای دیگه، چنان خانواده فروپاشیده که این افراد همینجوری بی حساب کتاب با هم زندگی میکنن و بچه دار میشن و معلومه یه خانمی مثلا توی دوره 4-5 ساله هر 3 ماه 4 ماه 5 ماه با یه کسی بوده، معلومه پدر این بچه ها کیست. آمار زنازاده ها به قدری زیاد شده که سازمان ملل براش الان سند داره، یعنی World Family Map نقشه خانواده 2014 بعد 2015 پارسال 2016 بهار چون منتشر میشه هنوز تا الان 2017 منتشر نشده. به قدری اعداد وحشتناکه که ببینید اونا که مشکلی با زنا ندارن اما صداشون توی زمینه در اومده. ببینید کجا رو رهبری جلوش رو گرفت، جلو چه نوع سیاست‌های رذیلانه‌ای که بی حساب و کتاب تو کشور همینجوری امضا میشه. به قول یکی از دوستان میگه بعضیا شهوت امضا کردن سندها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی رو دارن. 84% تو این سند سازمان ملل میگه که کشور در واقع کلمبیا 84% جمعیتش از 25-6 سال گذشته تا حالا زنازاده است. 84%. برزیل که کشور پنجم تو این لیست 66% زنازاده است. کشور فرانسه تو اروپا 56%شون در 25 سال گذشته زنازاده است. کشور سوئد 55%شون. آمریکا و انگلیس یکیشون 49%، یکیشون 41%. در جهان اسلام بدترین آمار که اجرا شده و این سباق تبعات رو ایجاد کرده، بدترین آمار ما رو ترکیه است، 3% زنازاده داره. این آمار رسمی سالا فیل رسمیش که بیشتر. ایران در هر 3 سال گذشته که سند منتشر شده 2013، 2014، 2015، 2016 یعنی 93، 94، 95 تا پارسال ایران صفره، به دلیل اینکه میگه اینقدر مثلا ناچیزه این مسئله در ایران که اصلا به حساب نمیاد. ببینید ما یک سرمایه عظیمی در جامعه همون داریم که به چشم نمیاد، اونم سرمایه حلال زادگی است، حاصل غیرت مردان و عفت زنان جامعه همونه. مهمترین دستاوردی که دین پیامبر ما از ابتدا تو خانواده برای مردم رقم زد حلال زادگیه. 1,400,000,000 مسلمان سنی و شیعه افتخارشون حلال زادگیه. اگر این سند اجراش تو ایران شروع میشد که شروع شد 2-3 سال پیش، عادی سازی بهش میگفتن ازدواج سفید، راحت زندگی کردن دختر پسرا و آموزش های جنسی و مواد دیگه، 25 سال دیگه تو این مملکت هم این آمارهایی که سازمان ملل میده در مورد کشورها، در مورد ایران هم زبونم لال، مثلا آقا این مقدار ایرانی ها چی چی هم. ما یه سرزمین عظیم داریم، تاریخ غنی داریم، دین پرمایه‌ای داریم و از همه مهمتر 80 میلیون انسان حلال زاده داریم. پیامبر فرمود دیگه انی باعث کل اوتم به مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم مگر برای تطبیق مکارم اخلاق. دوست جوان، یه اثر این تطبیق مکارم اخلاق اون پیامبر 1400 سال بعد شده این و امروز سندی در سازمان ملل، در یونسکو، در سازمان ملل تهیه میشه، میاد اجرا میشه تو کشور ما. رهبری میاد جلو با عصبانیت میگه که شورای انقلاب فرهنگی چرا گذاشتین اتفاق بیفته، گلایه دارم از شما. و بعد میفرماد چرا این رو تصویب کردید، چرا کاری میکنید ما وارد بشیم، یعنی درگیر بشیم. و این اینجا جمهوری اسلامی است. شناخت این برای یک دولت مردی بدون اینجا جمهوری اسلامی است. هر چی اون تصویب میکنه نباید پیاده کنیم، نه به مسئولین ما، به پیامبر اسلام فرمود خدا توی قرآن اطاعت از کفار نکن، که اگر اطاعت از کفار نکردی چنین جهد و کوششی انجام دادی به مر قرآن میشه جهاد کبیر. جهاد کبیر مجاهد هر کنم بلند شده سوریه به جنگ شهید بشه مجاهد صغیره. این تصاویر زیبای شهدای رشیدمون رو که میبینیم اینجا توی مسجد نصب شده، اینها مجاهدان جهاد صغیرن، جهاد اصغر، با دشمن جنگیدن. اما به پیامبر ما فرمود جهد کنی، کوشش کنی، که اطاعت از کفار نکنی میشه جهاد کبیر. سال گذشته همین موقع رهبری فرمود در دانشگاه امام حسین فرمود آقا عدم اطاعت فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی نظامی از کفار میشه جهاد کبیر. یک قلم عدم تبعیت فرهنگی از کفار میشه این قانون 20 مقررات 20 که ایشون این هفته جلوشو گرفت. لذا ما مشکل داریم با دولت مردانی که شهوت امضا کردن معاهدات بین المللی رو داریم. بریم آقا برجامو امضا کنیم بعد بگیم آقا چرا نمیبینید مواهبش رو. مردم زیر بار این مشکلات بمونن و وقتی که رئیس جمهور ما میاد از شهر تهران و از اون محله های پرش سوار میاد پایین تر میره تو استان گلستان، بعد ببینه که مردمی که صدمه خوردن در ماجرای سازوکار اون معدن ها با سنگ بیفتن دنبالش و سر و کول ماشین رئیس جمهور ما بالا برن. این برای نظام بد بود، نه برای یک جناح سیاسی خاص. برای نظام بد بود به قول خبرگزاری فرانسه که بعد از گذشت 38 سال از جمهوری اسلامی برای اولین بار در جمهوری اسلامی مقام اجرایی ایران رو مردم افتادن دنبالش و بیرون کردن. این مردم باید ببینیم برجام رو لمس کردن یا نه، باید جیب این مردم رو ببینیم، باید سفره این مردم رو ببینیم. دعوای جنایی سیاسی رو بذاریم کنار، دعوا بین 6 نفر با هم تو انتخابات ریاست جمهوری نیست، دعوا بین مدیران و مسئولین کشور با مشکلات مردمه. رقیب جناح‌های سیاسی همدیگه نیستن، رقیب جناح‌های سیاسی مشکلات مردمه. کی بهتر مشکل مردم رو درک میکنه، لمس میکنه و میخواد حل کنه؟ راه حل کی بهتره؟ یکی میگه بریم سراغ غرب، اون میگه آقا من هسته‌ای تو میگیرم بیا تحریما رو بردار. نه، تو برنشو موشکات هم از بین ببر. لذا میایم میشینیم تو مناظره میگیم آقا چرا رو موشکا نوشتید اسرائیل محو بشه؟ آقا تو اینو بهش ننویسی و فردا اینجا رو مثل سوریه و جای دیگه شخ میزنی. با اینم بذاریم کنار، آره اینا رو بیارید کنار، قاسم سلیمانی هم بیارید بیرون. اون میگه شرف و عزت و دین و اخلاق و خانواده و تربیت و همه چیز رو تو قانون مقررات 20 یونسکو بدید از دست بره تا بعد ما به شما مثلا چرق هواپیما بدیم. ما بعد هر چی مونداد امضا کنیم. این یک نگاهه. یک نگاه هم میگه آقا این ایران عظیم که سرزمینی است به وسعت 1/3 اروپا. میدونید 8 کشور اروپایی مثل انگلیس و آلمان و ایتالیا و فرانسه و بلژیک و سوئیس تو ایران جا میشه، اینقدر ایران وسیعه. 80 میلیون جمعیت که بخش عمده‌اش جوانه و آماده به کاره و از همه مهمتر مفهومی به نام امنیت که بسیار زیبا و قوی و جدی رقم خورده. ما از نعمت عظیم امنیت برخورداریم. تو سوریه که نمیشه این کار رو کرد، تو عراق که نمیشه، تو یمن و افغانستان که نمیشه، اما اینجا میشه. امروز چرا رهبری در دانشگاه امام حسین اظهار نگرانی کرد از امنیت در انتخابات و اینکه دشمن یه چیزی رو هدف گرفته؟ امنیت کشور. و امنیت رو هم نمیتونه از بیرون به هم بزنه، از داخل با اختلافات میخواد به هم بزنه. من در این فرصت محدود و فشرده این نکته و نگرانی ایشون رو که تحذیر دادن از یک فتنه و از یک خطر بسیار جدی که دو دستگی بشه و امنیت به هم بریزه، این رو تبیین کنم در این وقت اجمالی جلوی وقت نماز. فتنه سال 88 اونجوری که بعد از انتخابات دیدید با ادعای تقلب شروع نشد. فتنه 88 قرار بود با انفجار هواپیمای محمد خاتمی که از اهواز داشت میومد سمت تهران که آمده بود جریان ضد انقلاب تو هواپیما بمب‌گذاری کرده بود قرار بود شروع بشه. و همونطوری که در ماجرای جناب عثمان در صدر اسلام میدونید، معاویه توطئه کرد علیه جناب عثمان و جناب عثمان رو به قتل رسوند با ایادی خودش. حضرت امیر متوجه این فاجعه شد، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو برای محافظت از جناب عثمان فرستاد. اونجا دیگه دیر شده، جناب عثمان رو کشتن. مخالفت فکری و ذهنی حضرت امیر با جناب عثمان رو مبنا قرار دادن تو افکار عمومی. پیرن خونی جناب عثمان رو گرفتن بالا. به بهانه اون 1400 سال این اختلاف زمینه این مشکلات بوده. این تدبیری بود که معاویه زد. مخالفت با خاتمی خب با نیروهای انقلاب بود دیگه، رئیس جمهور که نبود، ولی رفتون داره یه بحث تبلیغی. هواپیما رو بمب‌گذاری کردن، لحظات آخر نیروهای امنیت پرواز بمب رو شناسایی کردن، تونستن تو آخرین لحظات کشفش کنن. حتی نمیشد دیگه از روی دره هواپیما اینو بیرون انداخت، از روی بالهای هواپیما پرتش کردن. خدا رحم کرد، اگر توی اون انفجار محمد خاتمی کشته میشد، اون هواپیما منفجر میشد، مسافرها از بین میرفتن، خاتمی طوری میشد، انگشت اتهام میرفت به سمت نیروهای انقلاب. کشور قبل از انتخابات سال 88 دو دستگی میشد و جنگ داخلی و زد و خورد و همین چیزی که تو قضیه موسوم به پیراهن عثمان الان معروفه. حضرت امیر متهم شد که حضرت امیر بوده که جناب عثمان رو کشته. این وضعیت عجیب الان داره یه جور دیگه اتفاق میفته که باید هوشیار بود. تحذیر امروز رهبر انقلاب ناظر به این بود. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی لیبرمن چندی پیش اعلام کرد که رئیس جمهور ایران در ماجرای انتخابات امسال ترور میشه. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی لیبرمن، خبرگزاری داخلی همین مطلب رو منعکس کردن. اینها قبلا در یک سریال تلویزیونی که روند پرونده هسته‌ای رو پیش بینی کرده بود، سریالی که کاخ سفید پشت اون هست و ساخته میشه، مباحث آینده دولت آمریکا رو پیش بینی میکنه، بحران ها رو پیش بینی میکنه. این در 9 دوره‌ای که ساخته شده، 9 تا فصلی که ساخته شده در 16 سال گذشته، عمده پیش بینی این سریال درست در اومده دیگه. اصلا در سریال معروف 24 در فصل اولی سال 88، سال 80، 16 سال پیش پیش بینی شد که 8 سال بعد یک رئیس جمهور سیاه‌پوست تو آمریکا سر کار میاد، که خب 8 سال بعد اوباما اومد سر کار. در فصل 8مش که سال 88 ساخته شده و سال 89 در تلویزیون آمریکا پخش شده و در همه دنیا خیلی ها دیدن از جمله داخل ایران، رئیس جمهوری در ایران سر کار میاد به نام حسن. برادری داره که تو همه کاری دخالت میکنه، اسم برادرش فرهاد. رئیس جمهور آمریکا کسی میاد سر کار که یک خانومیه شبیه این خانوم کلینتون. نمیدونستن که این تیکش اشتباه در میاد و تو آخرین لحظات خانوم کلینتون رای رو میبازه به آقای ترامپ و ترامپ بیاد سر کار دیوانه به نام ترامپ. پیشبینیشون این بود، درست هم بود، چون تقریبا با اختلاف بسیار کمی ترامپ رای آورد. پیشبینی اصلی تو جامعه آمریکا بود که اون زنه کلینتون رای میاره. این زنه با عنوان رئیس جمهور با اون رئیس جمهور حسن، دوتایی میشینن پای میز مذاکره. در ایران نیروهای انقلابی مخالفند، نشون داده میشه. این رئیس جمهور تحت فشار مذاکره میکنه، توافق هسته‌ای انجام میشه. چند تا سانتریفیوژ از ما پذیرفتن الان؟ 5600 تا. در این سریال عدد اینه، 6000 تا پذیرفته میشه. یعنی اون موقع اینا 7 8 سال پیش میدونستن که از این چند ده هزار سانتریفیوژ تعدادی در حد 6000 تا، حدود 6000 تا پذیرفته بشه. اون رئیس جمهور حسن میاد میگه خیلی خوب شد اینا از ما پذیرفتن، حالا همه تحریما برداشته میشه، همه مشکلاتمون حل میشه. اون وزیر خارجه هم به اون زنه رئیس جمهور میگه آقا چرا؟ میگه خانم رئیس جمهور چرا از اینا 6000 تا سانتریفیوژ پذیرفتی؟ میگه اشکال نداره، اینا داخل ایران تحت فشارن، برای اینکه یه چیزی داشته باشن جلوی مخالفان خودشون بگن. روسیه مخالف این مذاکره است و میگه اگه آمریکا و ایران نزدیک بشن به هم، منفعت روسیه دچار مشکل میشه. یک راه داریم، اون راه هم اینه که مذاکره ایران آمریکا رو پس ما روسا به هم بزنیم. میان به نیروهای انقلابی داخل ایران کمک میکنن، نیروهای انقلابی داخل ایران رئیس جمهور حسن رو ترور میکنند. 1989 پخش شده این سریال، یه تصویر و ایمیج تو دنیا داده قبل مذاکرات هسته‌ای که بین آمریکا و ایران مذاکرات هسته‌ای میشه. این دو تا رئیس جمهور میشینن پیش کوبره هم. رئیس جمهور ایران اسمش حسنه، مذاکره میکنه، این مسائل قطعی میشه، 6000 تا سانتریفیوژ پذیرفته میشه از ایران، انقلابیون ایران رئیس جمهور رو ترور میکنن. امروز همونطوری که مثل سال 88 که دیگه محمد خاتمی کارکردی برای غرب نداشت، بس گفتگو تمدن‌ها رو گفته بود و وظیفه‌شو انجام داده بود، غرب حالا باید میومد این رو فدا میکرد. گروهای تروریستیشون رو فرستادن، بمبی گذاشتن که همونطوری که در فیلم سینمایی قلاده‌های طلا آقای طالبی، خدا ان شاءالله ایشون رو حفظ کنه، مرضی قلبی دارن تو بیمارستان هستن، خدا ان شاءالله ایشون رو شفا بده. در اون فیلم سینمایی با اسناد سازمان‌های اطلاعاتی کشور اول اون فیلم نشون داد که هواپیمای خاتمی میخواد منفجر بشه و واحد امنیت پرواز استفاده متوجه میشه و اون بمب رو خونسا میکنه، پرت میکنه بیرون و دشمن اونجا میبینه نشد که قبل از انتخابات همه چیزو بزنه به هم. بعد اون ترفند بعد از انتخابات رو با قضیه ادعای تقلب شروع میکنه. این بار هم فتنه اینجوریست که نیروهای انقلاب روبروی آقای روحانی هستن. آقای روحانی طرحش در قضیه برجام شکست خورده و اثرات تحریمی، رفع تحریمی دیده نمیشه با توجه به قانون داماتو و ماندن قانون داماتو و مقررات یوتر. اون دور برگردون مالی هیچ افقی برای حل مشکلات تحریم نیست، چون این دوتا رو همطور که آقای ظریف گفت اصلا تو مذاکرات به این دوتا نپرداختن، لذا هیچ فایده نداره، همون هیچی که آقای سیف رفت گفت. پس آقای روحانی کارکرد این چنینش از دست داده. هرچی هم میتونست به عنوان جریان اعتدالگرا و میانه رو که آمریکایی میگن ما با بدنه میانه رو ارتباط گرفتیم مؤثر واقع بشه، این اثر هم خونسا شد. الان دیگه لحن آقای روحانی اعتدالگرا نیست، ایشون کاملا با یک لحن تندرو صحبت میکنه. غیر از اینکه در 4 سال گذشته 54 تا توهین به مخالفان خودش کرده که از یک میانه رو و اعتدالگرا بعید بود، الان در صحنه انتخاباتی در شهرستان‌های مختلف کسانی از طرف ایشون میرن سخنرانی میکنن که از افراطی ترین افراد جناح سیاسی خاصی هستن. ایشون اومد گفت بابا افراطیون اصولگرا رو میذارم کنار، اعتدالی‌های اصولگرا رو جذب میکنم، افراطیون اصلاح طلبم میذارم کنار، اعتدالی‌های اصلاح طلبو میارم، از هر دو گروه معتدلاشون رو میارم دولت تشکیل میدم. اما الان در بخش افراطیونی مثل فائزه هاشمی، فائزه هاشمی معتدل که نیست، این فرد همیشه سابقش تو فتنه و قبل فتنه و بعد فتنه و این دفعه با بهایی ها معلوم بود، الان ایشون کف خیابونای دانشگاه شهرهای مختلف داره برای آقای روحانی تبلیغ میکنه. آقای مصطفی تایزاده، ایشون که معتدل که نیست، افراطیه، یه افراطیه، دوم خردادیه، اصلاح طلبه، 7 سال به خاطر فتنه سال فتنه 8 سال پیش زندان بوده، حرفاش هم معلومه، یه قلمش رو میگه آقا چرا برمیداری میریم نمیدونم از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کنی، اون امکانات آدما رو بگیر ببر توی مثلا خوزستان که ریز ارزه ندارن دولت دستشون مشکل ریزگرد رو حل کنن، ساختار امنیتی رو هدف میگیرن. قارتگر بیت المالی مثل کربازچی راه میفته میره توی اصفهان علیه مثلا مدافعان حرم حرف میزنه. ببینید امثال تاجزاده و فائزه هاشمی و صادق زیبا کلام و نمیدونم کربازچی و اینا، نه که آدمای معتدلی که نیستن، یه دولت اتحاد ادعا کرده بود که آقا افراطیون دو تا جناح رو میذارن کنار، معتدلا و میانه روها و عاقلاشون رو به کار میگیرن. الان یک عاقل در جریان حامیان رئیس جمهور کف صحنه در باب تبلیغاتی شما نمیبینید، هر کی هست فائزه هاشمی است و کربازچی و صادق زیبا کلام و موارد دیگه. آقای دکتر روحانی چون الان که انقدر دستش بنده خدا خالیه، انقدر دستش خالیه، نه تو برجام موفق بوده، میره تو استانها مردم توی گرگان و جای دیگه میافتن دنبال ماشینش رو، حالا چی میگه؟ حالا برمش میره توی همدان میگه که من اینا رو میشناسم، بیان دیوار میکشن. کی دیوار میکشه آقای روحانی؟ مگه جنابالی نبودی حجاب رو توی مملکت اجباری کردی؟ دیگران محکومن. اکبر گنجی مگه هم حزبی و هم فکر شما نیست؟ مگه ایشون جریانی نبود که تو تهران و شهرستان با موتور میرفتن تو خیابونا مثل تو فیلم های هندی که خانوم های وسط پیش وسط ابروهاشون یه دونه خال هندی دارن با حنا رنگ میکنن میذارن، اینا چند تا مشت پونز میگرسن دستشون با موتور رد میشنن، هر خانوم یه دوتا زلفش بیرون بود پونز میچستنن تو پیشونی زنهای مردم، بعد معروف شد به اکبر پونز و جریانشون موقع. اون مال این آدم هاست یا پشت سر شما سران تو رسانه‌های آمریکا و توی بی بی سی فارسی و بی او ای؟ آیا این آقای صادق زیبا کلام که الان تئوریسین شماست، چپ میره راست میاد میگه اسرائیل به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت شناخته، رضاخان خیلی هم خوب بود، سازمان مجاهدین خلق از جمهوری اسلامی بهتر بود، هوا مسافربریمون بی خود کرد رفت اونجا که آمریکا بزنش. یادته آقای روحانی ایشون ایشون و آقای سروش دو نفری بودن که مسئول تصفیه استاد دانشگاه بودن سال 58-59، هر استاد دانشگاه صورتش رو با تیغ تراشیده بود و کراوات زده بود. این آقای صادق زیبا کلام و عبدالکریم سروش به جرم فراماسونر بودن، مارکسیست و لیبرال بودن اخراجش کردن. الان فرار رو به جلو میکنن طرفدارای اینها، جوی آقای صادق زیبا کلام از خودش چهره نشون میده که جوونا بگن بابا ایشون یه آدم روشنفکره. اینا همون افرادی هستند که اون روز پدر استاد دانشگاه در میآوردن. لذا اگر قرار باشه مشخص بشه که توی این مملکت دیوار میکشه تو پیاده روها و موارد دیگه، ما از امثال خود خاطرات آقای روحانی و از امثال اکبر گنجی اکبر تونس یا امثال آقای زیبا کلام و کسان دیگه که الان تو صحنه برای ایشون کار میکنن به سادگی اسناد و مدارک رو نشون میدیم که معلوم بشه کیا تو این مملکت حرکت افراطی داشتن، حالا مدعی اعتدال شدن، حالا از اون ور گم افتادن. پس شعار اعتدالگرایی آقای روحانی ناروها رو به زدایند از صحنه، هر دو دسته تندروها هم الان تو صحنه هستن، به خصوص تندروهای اصلاح طلب که کاملا دارن گمان جریان فتنه سبز از آقای روحانی دفاع میکنن. پس برای آمریکا جریان اعتدالگرا مرد، هر چی کارایی داشت تو همین 4 سال بود، الان زمانیه که باید این دوستان رو فدا کنه. نگرانی سازمان‌های امنیتی اینه اگر تو این فضا اتفاقی برای رئیس جمهور محترم فعلی ما بیفته، انگشت اتهام میره سمت نیروهای انقلابی، میگن آقا اینا مخالف بودن. تا بیای جامعه رو ثابت کنی که بابا اینا اول رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایشون ترور میشه، لیبرمن وزیر جنگ اونا، اینا اسنادش، اینا 7 سال پیش سریال درست کردن گفتن یه حسنی میاد سر کار میره اینجوری مذاکره میکنه بعد ترورش میکنن، اینها افکار عمومی رو آماده کردن. حالا خود اینا هم بعد از اینکه تاریخ مصرف بعضی غربگراها براشون تموم میشه مثل خاتمی که می‌خواستن بکشنش، این بار هم بخوان همچین فاجعه صورت بدن، این قضايا کار خود ایناست. هیچگاه نیروهای انقلاب کار اینجوری نمی‌کنن. نظام اگر با آقای روحانی مشکل داشت، خب توی شورای نگهبان رد صلاحیتش می‌کرد. وقتی نظام تو شورای نگهبان تعیین صلاحیت می‌کنه هر کسی رو، تو عرصه مدیریت انتخابات مشکلی نداره که بگید نظام این کارو کرد، نیروهای انقلاب این کارو کردن. نیروهای انقلاب هم که صفرشون و سجادهشون نمیبرن که بهتر از امام جامعه یا امام جماعت خودشون تو مسجد فن کنن. اینه که توطئه ای بویمون به مشام نیروهای انقلابی میرسه که توطئه ای مثل اون قضیه پیرن عثمان 1400 سال پیش، مثل فتنه ترور خاتمی تو سال 88، مثل سازوکاری که من احساس کردم دیگه آقای برجی، آقای خاتمی و آقای مثلا روحانی و آقای ظریف و اینا دیگه کارکردی ندارن. برجام اثر خودش رو گذاشت، خیلی ظرفیت ایران رو خونسا کرد. الان اگر بخوان نظم قضیه رو به هم بزنن و جامعه رو امنیتش رو متلاشی کنن، دو دستگی کنن، همه رو بندازن به جون هم دیگه، یک راه دارن چنین توطئه هایی. اینه که حتما خواهش میکنم دوستان، به خصوص جوانان عزیز، جوانان مؤمن انقلابی، بیانات امروز حضرت آقا رو در دانشگاه امام حسین با دقت و ظرافت این محورهای هشدار نسبت به خونسا کردن توطئه امنیتی و به هم زدن امنیت کشور به عنوان مهمترین سرمایه کشور رو ببینن و فتنه‌ای که تو این قضیه هست. البته امیدواریم که سازمان‌های امنیتی چند برابر گذشته از رئیس جمهور محترم ما حراست و حفاظت کنن. امیدواریم که افراد در واقع جنای سیاسی طرفدار رئیس جمهور محترم ما هوشیاری مضاعفتری داشته باشن که توطئه دشمن کنسا بشه و نفوذی هایی نیان دور بر اونا که منویات خواسته های دشمن رو بخوان پیاده کنن، و مردم جامعه ما هم بدانن که دشمن چنین توطئه هایی داشته، سندش سال 88 میخواستن خاتمی رو از بین ببرن، و دشمن از این جور موارد برای به هم زدن جامعه ما و دو دستگی های سیاسی که میان خودشون رو به رأی میذارن مردم یکیش انتخاب میکنه، تبدیلش کنن به دو دستگی های نظامی امنیتی و سازوکار های اینچنینی و ضربه بزنن. این سازوکار سازوکاریست که باید ببینیم چرا دولت ما هم داخل اعتبارش از دست داده، هم در بیرون مرزها اعتبارش از دست داده که دیگه تاریخ مصرف پیدا کرده. اصلی ترین مسئله این بوده که ما دنبال قسط بودیم. ما در آستانه جشن میلاد امام قسط هستیم. بزرگان ما مفسرین کبیر قرآن فرمودن کارکرد دین یک کلم است. بخوام ببینیم دین چه کار کردی داره پیاده شده یا نشده. ببینیم قسط پیاده شده یا نشده. قسط یعنی سهم هر کس بهش هرچی از پرداخته بشه. نظام جمهوری اسلامی اونجایی که رهبری میفرماد مردم گله‌مندن، گله‌مندی تو نظام جمهوری اسلامی از عدم تحقق قسط، یعنی سهم هر کس هر چی از بهش پرداخته بشه است. عدم تحقق قسط تو قرآن یعنی ظلم. ظلم یعنی سهم هر کس، حق هر کس، هر چی بوده بهش ندی یا یه کسی بیشتر داشته باشه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی از بهش بپردازی. امروز جمهوری اسلامی در این قضیه دچار مشکله. مردمی در استان گلستان وقتی که عزیزانشون زیر آوار موندن به مسئولین ما تعرض میکنن، حمله میکنن، اینا مشکل سیاسی با نظام ندارن. این مردم ضد انقلاب نیستن، این مردم از بیرون مرزها خط نمیگیرن، این مردم نظام و اسلام از خودشون میدونن، مسئولین از خودشون میدونن که به مسئولین سنگ میزنن که تو مقام مسئول قرار بده آقا عدالت رو پیاده کنی. چرا وزیر شما 700 میلیارد ثروت داره تو مجلس میگه آقا من 700 میلیارد ثروت دارم؟ این قبل از انقلاب که 700 میلیارد ثروت نداشته، تو دوره مدیریتش در درون جمهوری اسلامی 700 میلیارد ثروت به جیب زده. این ضد اسلامه. چطور میشه تو جمهوری اسلامی کسی مدیر جمهوری اسلامی باشه ندونه وظیفش قصه؟ علامه جوادی آملی میفرماید که در تفسیر معظم تسنیم، کارکرد دین یک کلمه است، قصه. کارکرد این عینک یک کلمه است، بهتر دیدن. اگه نشه وقتی زدیم به چشممون متن رو نگاه کردیم بتونیم بخونیم شفاف نباشه، این عینه کارکرد مناسبی برای چشم من نوعی نداره. اسلام رو کی مردم مثل این عینک وقتی به چشمشون زدن بهتر باشه میبینن؟ اسلام رو کی بهتر درک میکنن؟ زمانی که اسلام قسط رو در جامعه پیاده کنه. اسلام دردش مردمه، درد مردم هم قسطه. لذا فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستید قسط رو اقامه کنید، سهم بغل دستیتون رو بدید. اما خواص، شما قوام به قسط باشید. یعنی چی؟ یعنی قسط دست شما متراکمه، شما باید توزیع کنید. عالم علم تو خودت نگه ندار، سهم مردم رو بده بهشون. ثروتمند، سیاست مدار، مسئول، حاکم، قسط، اقامه قسط. کارنامه ما در طول 11 جمهوری گذشته عموما و دولت 11 هم خصوصا کارنامه خوبی در قسط نیست. مدیری که 700 میلیارد ثروت داره، این اگر از فیش نجومیش رو از روز اول مدیریتش بگیره، 30 سال پیش، سال 65 66 حقوق معلم ها 2000 تومن بود، این 20 میلیون تومن میگرفته باشه اون موقع، هیچی هم نخورده باشه، خونه هم مصرف نداشته باشه، ماشین و هیچی، تا الان میشه 7 میلیارد و 200 میلیون تومن. از اون روز تا الان فیش 20 میلیون تومنی داشته باشه، 7 میلیارد و 200 میلیون تومن. الان وزیر راه ما میره تو مجلس میگه آقا من 700 میلیارد ثروت دارم. یعنی اون 7 میلیارد کجا؟ 700 میلیارد. بعد همین شخص وقتی تو خونه آنچنانی میشینه میاد میگه مثلا مسکن مهر مزخرفه. خیلی خوب آقا چی شد توی وزیر توی مملکت با جناب فلان رئیس مجلس، نمیدونم با جناب فلان عالم دین کجا، تو تونستی توی این حکومت جمهوری اسلامی برسی به ثروت این چنینی؟ چرا القا میکنید 4 سال پیش درهای آسمان باز شد، شما سقوط آزاد کردید، با چتر اومدید تو جمهوری اسلامی مدیریت رو دست گرفتید؟ مگر شما تو دوره دولت سازندگی و دولت اصلاحات 16 سال شما وزیر وکیل نبودید؟ همین آقای زنگنه وزیر نفت بود تو 16 سال، هم وزیر نفت هاشمی بود هم وزیر نفت خاتمی. آقای نعمت‌زاده هم وزیر آقای خاتمی بود هم وزیر آقای هاشمی. آقای آخوندی وزیر آقای هاشمی بود تو مسکن. آقایون همشون وزیر و وکیل اون موقع بودن. همین آقای جهانگیر معاون اول که الان کاندیداست، ایشون هم وزیر صنعت و اینها در دولت آقای هاشمی بود هم در دولت آقای خاتمی. آقایون 16 سال کشور دستشون بود، الان هم 4 سال شده 20 سال. تنها راهی که دارن الان به مردم القا کنن که مردم اگر اینا بیان اینا کیان؟ من اینا رو میشناسم. تو کیو میشناسی؟ اول باید خدا رو بشناسی، خودت رو بشناسی و خدا رو. اینجوری مردم رو از جنگ ترسوندن، از اینها ترسوندن، وقت موجب میشه بشه توف سرباره برای شما که ما بگیم آقا اینا اگر توانای کارآمدی داشتن 16 سالی که دوره قبلی بودن و پرونده کرسنت در مورد این وزیر نفت باز بوده یا پرونده های دیگه در مورد موارد دیگه شون باز بوده دیده بشه. لذا یک رفتار نامناسبی صورت گرفته. این مردم مشکلاتی داشتن که به دولت شما نگفتن، به دولت هاشمی و خاتمی، یه دولت دیگه رو سر کار آوردن. امروز که شما این اصطلاح رو به کار میبرید که ما داریم آوار برداری میکنیم، نتیجهش میشه بی انصافی در مورد 3000 تا مدیری که تو اون 8 سال کار کردن. شما با رئیس اون دولت قبلی مشکل داری، 3000 تا مدیر زحمت کشیدن، کسی که الان این برق رو روشن نگه داشته در اداره برق ملایر، این مدیر دولت فعلی است، این داره کار میکنه، داره کار میکنه که این برق روشنه. آیا در طول 8 سال گذشته برق مثلا این جامعه کار نمیکرد؟ اون یه دونه مدیر رو شما باید میذاشتی زمین؟ بگه آقا 3000 تا مدیر مطلق اینجوریه که جناب علی میشه تو مناظره قبلی نه هفته پیش آخرش اعتراض میکنه میگه تو 4 سال گذشته دولت من هیچ خوبی نداشته. چرا؟ برق کار کرد، آبه بود. اما برادر عزیز، شما نماز اول وقت و بزرگان علما تو جلسه فرمودن نیم ساعت بعد از نماز اول وقت. اجازه بفرمایید خواهر. نکتهشون این شد، اگر شما ادعای انصاف بکنی میگی چرا مثلا دولت من خوبیای دولت من رو نمیبینید، چرا ما میتونیم ببینیم این برق رو داریم میتونیم ببینیم مدیر برق کار کرده، مدیر آب کار کرده، خیلی دیگه کار کردن. اما رفتار ناجوانمردانه شما با 3000 تا مدیر تو دولت قبلی، فرماندارها، استاندارها، مدیران کل، نمیدونم وزرا، همه اونایی که کار کردن، شما گفتید آقا مطلق ویران شده، ما داریم آبربرداری میکنیم. ببخشید شما تو 16 سال قبلش گل و بلبل تحویل داده بودی. نتیجه رفتار نامردانه و ناجوانمردانه با مدیرای قبلی اینه که اونا هم امروز جامعه میگه شما هم هیچ کاری نکردید، دستا خالیه، میرید تو هر شهری مردم بلند میشن دنبال ماشینتون با سنگ و چوب. مشکل اینه که این متوجه نشدیم تو جمهوری اسلامی تست رو باید رعایت کنیم. اگر امروز مردم ها نگاه میکنن میبینن معاون مثلا وزیر توی این مملکت، وزیر آموزش پرورش، دخترش سال 93 از اروپا میاد ایران، 3 سال پیش با پدرش میره شرکت ثبت میکنه و فاجعه درست میکنه، رهبری میگه کالای برند نیارید، اینا میرن لباس برند باشاق میکنن میارن. این مشکلات اصلی ماست. ما امروز این ویژه خواری ها رو باش مشکل داریم. از این چند صد مدیری که تو جمهوری اسلامی الان مسئولیت دارن، چند تاشون بچه هاشون تو آمریکا هست. من میتونم بگم مرگ بر آمریکا پسرم تو آمریکا باشه؟ من میتونم بگم مرگ بر انگلیس دخترم تو انگلیس کار کنه؟ چه تخصصی پسر دخترهای شما تو دانشگاه انگلیس و آمریکا و کانادا دارن میگیرن که ما تو ایران نداریمش؟ چرا بچه های شما اونجا کار میکنن؟ پسر وزیر خارجه آقای ظریف، پسر خانم ابتکار، دختر آقای حسین فریدون، پسر آقا، وقتی شما مسئولین این مملکت میخواید موزه ضد استکباری بگیرید، بچه هاتون از اصولگرا و اصلاح طلب اونجا باشن، ما دیگه نمیتونیم مرگ بر آمریکا بگیم. از طریق بچه هاتون تو خونه هاتون نفوذ میکنن. این ولنگاری امنیتی توسط مسئولین، این روابط نامناسب اقتصادی توسط مسئولین، این راندخاری ها و این که وزیرای میلیاردی مثل وزیر راه، مثل وزیر بهداشت، مثل وزیر صنعت معدن آقای نعمت‌زاده، اینها زیبنده جمهوری اسلامی نیست. چشم رئیس جمهور ما که طولانی ترین دوره زندگی امنیتی رو داشته، امروز ضد نیروهای خدوم امنیتی حرف میزنه. ما به اینا میگیم سربازان گمنام امام زمان. 2 روز دیگه جشن میلاد حضرت سربازان گمنام امام زمان، آدمای امنیتی رو هیچ وقت نمیریم بالا قیافاشون رو نشون بدیم دیگه، که بگیم آقا از اینا تقدیر میکنیم. خوشبخاری میگیم آقا ما تبریک میگیم روز میلاد رو، به خصوص به سربازان گمنام حضرت. امروز آقای روحانی که بیشترین دوره زندگی امنیتی توی مملکت داشته، چنان خودش رو ضد امنیتی نشون میده انگار امنیتی بودن جرمه. اینطوری نیست آقای روحانی، که شما نون امنیتی‌ها رو خوردی، بیشترین دوره زندگی امنیتی رو داشتی، 90% مدیران آدمای امنیتی بودن، از وزیر ارشاد تو، مشاور ویژه فرهنگی تو، غیرزاده با وزیر کار تو اینها گرفته، بعد امروز بیای امنیتی بودن رو بد نشون بدی. مهمترین دارایی این ملت امروز امنیتشه. این مردم توسط ارتش و سپاه و نیرو انتظامی و وزارت اطلاعات امنیت طراز دارن. همینی که رئیس ستاد، رئیس محترم ستاد خود نیروی مسلح چندی پیش مصاحبه کرد با پارسال، کل بودجه نیروی مسلح و نیروی امنیتی رو 20% دولت داده، 20% بودجه شونو میدی، ارتش 20% بودجه، سپاه 20% بودجه، نیروی انتظامی 20% بودجه، وزارت اطلاعات همینجور. اینا امنیت تراز ایجاد میکنن برای مملکت. وقتی کی ضربه میزنه به اینا؟ شما. تمام پروژه هایی که آقای روحانی در 4 سال گذشته افتتاح کرده رو لیست کنید، بعد از این لیست ببینید چند درصدش ساخت ارتش و سپاه بوده. بالای 90%. وقتی سال 93 آقای نوبخت با آقای زنگن رفتن قرارگاه خاتم، قرارگاه سازندگی خاتم، تلویزیون نشون داد، این آمدن بیرون گفتن که تو اخبار خدا پدر قرارگاه رو بیامرزه، برای ما سازندگی میکنه، 4000 میلیارد از ما طلب داره، هیچی نمیگه، هنوزم میسازه. فرداش آقای عبداللهی فرمانده قرارگاه مصالحه کرد، گفت آقا ما 4000 میلیارد طلب نداریم، ما 13000 میلیارد از دولت طلب داریم. آقا چرا نظامیات دخالت میکنن در اقتصاد؟ جوان عزیز، این شبهه این دوستان رو من جواب بدم. آقای هاشمی سال 68-69 بعد از جنگ وقتی شد رئیس جمهور، آمد گفت ارتش و سپاه باید بیان سازندگی کنن، امکاناتشون رو بیان تو صحنه. ارتش هواپیما مسافربریش رو، هوای خط ساحا رو انداخت، 20 سال خطوط هوایی، هواپیمایی که برای زمان جنگ باید میمود آماده، شناورا رو باید باش بار دارن، هواپیما هم مسافر رو بر اون خط هوایی معروف ساحا و مال نیروهای ارتش بود. خب هواپیما چه مال دولت نبود که دولت بخواد هزینه‌شو بگیره، اون پرسنل هوایی هم که بودجه‌شون رو داشتن تو بودجه ارتش می‌گرفتن، پس مفت و مجانی برای دولت داشتن کار می‌کردن، پول اون خطوط هوایی تو جیب ارتش نمی‌رفت، مثل این نیرو انتظامی که جریمه می‌کنه تو خیابون نمی‌ره تو جیب نیرو انتظامی، میره تو خزانه کشور، اون پولا میره تو جیب دولت. سپاه تو یه تعداد زیادی تریلی داری، کمپرسی داری، لودر داری، بولدوزر داری، این 3-4000 تا تریلر و لودر و بولدوزر بیا ببینم، تا دست مهندس رزمی داری، اینجا جاده بزنی، اونجا اتوبان بزنی، اینجا راهن بزنی، اونجا سد بزنی. خب مهندساتون که حقوقشون رو دارن از نظام میگیرن، این لودر بولدوزر هم که مال بیت المال، بیا بزن ببینم چیکار می‌کنید، شروع کنید. هیچ از این ور ارتش و سپاه رو آوردی ریختی تو صحنه، داری ازشون استفاده تجاری می‌کنی، استفاده اقتصادی می‌کنی، آقای هاشمی، آقای خاتمی تا به امروز. بعد میگن نظامی ها در اقتصاد دخالت میکنن، مثل بگیم نیرو انتظامی در مسائل مالی دخالت میکنه، جریمه میکنه، پوله میخواد بره توش به خود نیرو انتظامی مثلا. این رفتار ناجوان مردانه رو که انجام دادن، بعد رسید به این دولت، هی کوبیدن کوبیدن اقتصاد دانشون، یه استاد اقتصاد تو دانشگاه اصفهان دارن، این اومد صبح تا شب علیه این که چرا نظامی ها در اقتصاد دخالت میکنن. خب تو اگه اقتصاددان یه طرحی میدادی اینجوری نشه. پس اگر نظامی ها پاشون کشیده شده تو کار اقتصاد، کار آقای هاشمی و خاتمی و روحانی بوده. اول هم دوست دارن برن بشن تو پادگاناشون آماده بشن برن تو سوریه و جای دیگه بجنگن، سد و جاده و اینا رو زدن برای کارآمدی نظام میزنن، که توی جوان نگی وای نظام کارآمد نیست، سد داره جاده داره. همین الان داشتم از درود میومدم پروژه برنامه رو انجام بدم، دیدم نوشته دارن راهن میزنن، نوشته قرارگاه خاتم راهن درود پروژه درود خرم‌آباد. هر کجا کشور میری هی بنر تابلو قرارگاه خاتم داره پروژه چی جور میزنه. 4000 میلیارد گفت از ما طلب داره آقای نوبخت، آقای عبداللهی اومد گفت نخیر ما 13000 میلیارد طلب داریم. یعنی هر چی داریم با این بودجه امکانات داخل سپاه کار میکنی پولش نمیدی. خب این لودر بولدوزر خراب میشه، این پرسنل کشید به امسال. دو هفته پیش آقای روحانی رفت ستاره خلیج فارس رو افتتاح کرد، تاسیسات نفتی عظیم خلیج فارس رو که اسمش ستاره خلیج فارس، پارشگس بنزین تولید میکنه، نصفش تو دولت قبلی قرار داشت ساخته بود، نصفش هم تو این دولت ساخت. آقای روحانی رفت علی برکت الله افتتاح کرد، خیلی خوب. بعد از اینکه ایشون اینو افتتاح کرد، رئیس قرارگاه آقای عبداللهی اومد مصاحبه کرد، گفت آقا ما الان 23000 میلیارد از دولت طلب داریم. یادتونه گفتم سال 93 گفته بود 13000 میلیارد، اون 13000 میلیارد رو دولت بهشون نداده هیچ از 93 تا الان، از 93 تا اول 96 10000 میلیاردش اضافه شده، شده 23000 میلیارد. بعد گفته آقای نوبخت زدن سد و تونل و اینا راحت تره تا اینکه ما بتونیم دستمون به تو برسه که آقا پول این ملت رو بدید، پول این پرسنل رو بدید. بعد وقتی که آمریکا میاد همین قرارگاه رو محدود میکنه، چون تنها جایی که داره اون کشور رو میسازه قرارگاه ارتش و سپاه هم دیگه، اینا رو هم باید بزنن، مسئولینشون رو تحریم کنن، نذارن امکانات بنا برسه تا کشور بخوابه، بعد بگن خب حالا باید تسلیم غرب بشیم. اینه که شما این مصاحبه آقای عبدالله رو ببینید، دو آقا ما 23000 میلیارد از شما طلب داریم. دولت ایش ریاست جمهوری اینجوریه که ساده شد که 1600 نفر احساس کردن آقا میتونن برن بشن رئیس جمهور، 1600 نفر رفتن ثبت نام کردن، طرف بابا میاد بیرون یه تماس تلفنی با اوباما میگیره، دولت قبلی هم انرژی هسته‌ای رو آماده کرده، میدی دست ظریف میبره دو دستی میده دست قرد، تا اونجا که میخوان از ما بگیرن این گوهر گرانبها رو، پای میز مذاکره با ما میان دادیم رفت دیگه. آقای عراقچی میگه این ایلای ما رو هم جواب نمیدن. چهار پنج ماه آقای جانکری رفته وزیر خارجه دولت قبلی، دولت جدید یعنی دولت ترامپ که اومده وزیر خارجش کیه؟ تیلرسون. چون از بس دیگه جلسه اینه، چون کری رو هر شب تلویزیون میدیدیم اسمشو میدونستن مردم، اسم این تیلرسونه. پنج ماه دولت جدید اومده، یک بار آقای ظریف ما رو تحویل نگرفته، تمام شد. یه چیز گرانبهای به نام انرژی هسته‌ای بود، از ما میخواستن بگیرنش. آقای ظریف رو میشناختن، طرف میگه راحت ها دولتی میاد اینو کار میکنه، من وزیر خارجه میذارم میره میدهش بره. از این برم بیام به نظامی ها، بی خود کردید دخالت کردید در اقتصاد، نظامی ها برم تو پادگاناشون در سیاست و اقتصاد دخالت نکنن، بعد کشور رو اینا میسازن، بعد من نه تنها به اینا امکان، چون میدونید اگه بخش خصوصی باشه اول که بهش میگی بیان صد دو بزن، میگه من صد تا مهندس و نیرو دارم، اول پول بده من زندگی اینا رو تامین کنم، بعد 20 تا لودر و بولدوزر دارم پول تعمیر اینا رو همین الان بده. ولی وقتی دولت میگه اینا باید تو ارتش و سپاه تو پادگان میبودن، وردار بیار اینجا، پول اولیه بهشون نمیده، پول ثانویهشون هم نمیده. دولت 23000 میلیارد در این دوره 4 سال سپاه براش کار کرده، در پارس جنوبی فاز چند و چند و چند جای روحانی افتتاح کرد، همین دو هفته پیش تأسیسات خلیج فارس، این راه آهن ها، این جاده ها، این سد ها، این فرودگاه ها سپاه براش ساخته، ارتش براش ساخته. مردم میگن آقا چقدر ریاست جمهوری راحته، ما فقط میریم علا برکت الله افتتاح میکنیم. این باید خاتمه پیدا کنه. یک، دولتی نیاز داریم که این دولت اهل قسط باشه، قائل به آیه قسط باشه که لیقوم الناس بالقسط، سهم هر کس باید بهش پرداخت بشه. دولتی باید باشه که اون رئیس دولت اعتدال و میانه روی از قیافش معلوم باشه، از لحنش معلوم باشه، از گفتار و اخلاق و کردارش معلوم باشه، از سابقه مدیریتی گذشتش تو 30 سال گذشته معلوم باشه. سوم، ما دولتی نیاز داریم که مردم رو در داخل کشور باور داشته باشه، نگه که آقا ما به صلاح درها رو باز میکنیم خارجی بیاد مشکل رو حل کنه. چهار، دولتی نیاز داریم که این دولت مدیری به کار نگیره که 700 میلیارد ثروت داشته باشه. ما دولتی نیاز داریم که این دولت مدیرانش بچه هاشون در انگلیس و آمریکا نباشه. ما دولتی نیاز داریم که دور از چشم شورای انقلاب فرهنگی نره اسناد زلالت باری رو امضا کنه، مثل سند 20 رو نیارن تو شورا که کسی مثلا نیروهای انقلاب اونجا جلوش بایستن، تا جایی که رهبری مجبور بشه دخالت کنه. ما دولتی نیاز داریم که اون مدیر دولت خودش پاک دست بوده باشه، تا حالا اطرافیانش پاک دست بوده باشن، جوری زندگی کرده باشه که نتونیم بهش گیر بدیم. ما دولتی نیاز داریم که این دولت کاری نکنه رهبر مملکت از حکم حکومتی استفاده کنه بیاد دخالت کنه. ما دولتی نیاز داریم که مردم احساس کنن هست و نیست کشور رو امانت دستش میدن، این امانت داره، نمیره با بیگانه نرد عشق بازه. ما دولتی نیاز داریم که افتخار کنه که ما زیر کوههای زاگرس و البرز شهرهای موشکی داریم، نیاد بگه چرا رو بدن موشکا و شهرهای موشکی رو نشون میدید، رو بدن موشکا می‌نویسید اسرائیل باید محو بشه. افتخار کنه که امام گفته این جرثومه فساد که عامل ناامنی و بدبختی تو منطقه هست، این باید از اینجا بره. افتخار کنه به این و باور داشته باشه که امام جامعه فرمود، که امام راحل وقتی فرمود اسرائیل باید محو بشه، مقام معظم رهبر دو سال پیش فرمود این اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه. اگر رئیس جمهوری بود که گفت چرا اینو نوشتید، یعنی داره میگه پس حرف رهبری هم نه. ما انتظار داریم که رئیس جمهور ما بیاد بگه آقا نه فقط رو موشک بنویسید، که رو پوشک بچه‌هاتون هم بنویسید مرگ بر اسرائیل. و ما رئیس جمهوری نیاز داریم که وزیر خارجش ننویسه افتخار من اینه که هیچ وقت در مورد آمریکا از کلمه دشمن استفاده نکردم. آمریکا دشمنه، آمریکا شیطان بزرگه. اینکه ما یک دولت دست پاک، دولتی که رقیب خودش رو زید و عمرو نبینه،
دولتی که دعوای جناحی براش مسئله نباشه، دولتی که نگاه کنه ببینه تو هر کدوم از جناح‌های سیاسی آدمی که الان میتونه مشکل مردم رو حل کنه کیه، اونو بذاره به کار. دولتی که دغدغش مردم باشه، نسبتش رو با رهبری تعریف کنه، در راستای منویات رهبری که همون خواسته های مردمه حرکت کنه، تو زندگی خودش و خانوادش و اطرافیانش هم نشون داده باشه تو دوره گذشته نقطه این چنینی نداره. البته علی علیه السلام مظلوم مقتدر بود، هر کار قوی و خوبی انجام میداد اونو به ضد خودش میخواستن تبدیل کنن. امروز هم تو جمهوری اسلامی میگن جمهوری اسلامی چرا سال 67 تروریستای منافقین رو اعدام کرده؟ اگر اون کار جمهوری اسلامی نمیکرد ایران الان از افغانستان و یمن و سوریه بدتر بود. ایران خوب کاری کرد، سازمان منافقینی که پیشمرگ عراق و صدام شدن آمدن تا پشت دروازه های کرمانشاه باشون برخورد کرد. 5000 نفر بیشتر نبود سازمان منافقین، 2000 خورده نفرش اینجا کشته شد تو عملیات مرسدار، حدود 2000 نفرش هم فرار کرد، 600-700 نفرش رو اسیر کردن گردشون اطلاعات بگیرن بعد اعدامشون کنن. نظام خوب کاری کرد. حالا نظام محکوم شد تو این سازوکارش که شما کشدار کردید به کوری چشم سلطنت طلبا، به کوری چشم منافقین و ضد انقلاب، به کوری چشم غربگراها. نظام هر بار دیگه هم یک کسی پیدا بشه که اسم و رسم ایرانی داشته باشه اما پیشمرگ دشمن این ملت بشه، همون برخوردی رو با اونا میکنه که دفعه پیش با منافقین کرد. ماها راحت میتونیم بریم خارج و بیان، دیگران نمیتونن برن. این شایعه درستش اینه دوستانه، اون طرفی درستش اینه که سر دادگاه میکنوز 5 نفر ممنوع ورود شدن از ایران به اون کشورها که اگه برن اونجا میگیرن دستگیرشون میکنن. اون حکم هم ظالمانه بود، هیچ ربطی نداشت، ما اون حکم رو تایید نمیکنیم. اما آقای هاشمی بود و 4 نفر دیگه که دوتاشون از فرماندار سپاه بودن. تو اون 5 نفر کسایی که امروز دارید شایعه میکنید که اینا ممنوع الخروجن و ممنوع الورود به اون کشورها هستن، اینا نیست توش. لذا هم قضیه سال 67 خود شما برمیگرده، هم ماجرای این که نمیدونم فلان کس ممنوع الخروجه، این حرفا رو تو جامعه نندازید. این نیست. دوستان از یه چیزی میترسن، خب یه کسی که رئیس سازمان بازرسی بوده باشه و سینش پر از اسناد و اطلاعات و موارد مدیریتی خوب و بد و کم و زیاد بعضیا باشه، بعضیا پیشاپیش میترسن دیگه. همونطور که دولت قبلی، دادگاه عدل الهی و اسلامی در این دوره مدیران اون دولت رو که مفاسدی داشتن حتی در حد معاون اول رئیس جمهور برد محاکمه کرد و زندانی کرد، خیلی ها تو این دولت میترسن اگر دیگه رأی نیارن و از حریم امن مثلا جایگاه مسئولیتشون برخوردار نباشن، خیلی ها جاشون مثلا کنار معاون اول دولت قبلی تو زندانه. این نگرانی موجب شده که انگو نسبتهایی رو به کاندیداهای جناح انقلابی بزنن که این کاندیداهای جناح انقلابی از این دست اتهامات مبرا هستن. مسئله ما این نیست، مسئله ما قصده. گفتیم ما دعوای جنایی و سیاسی رو نمی‌بینیم، کارآمدی اسلام و کارآمدی نظام رو می‌بینیم. کارآمدی اسلام و کارآمدی نظام به اینه که نظام بتونه معیشت دینی مردم رو نشون بده، هر که بیرون مرز اومد بگه این امنیت عجب عالی، عجب زندگی خوبی این مردم دارن، عجب زندگی راحت و سالمی دارن، عجب نظام خانوادگی دارن، این چه دینیه؟ بگن اسلام، بگه من می‌خوام به این دین عملی بگیرم. فرمود کونو دعاتن ناس و غیر ارسنتکو، این گونه باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون، یعنی با شیوه رفتار و عملتون. جامعه‌ای داشته باشین هر چی اومد اینجا قرآن براش نخونید، تا نگاه کرد به جامعه ما بگه آقا این دین چیه، من میخوام به این دین بگردم. ما مأمور شدیم به این کونو دعاتن ناس و غیر ارسنتکو، ما مسئولیم در قبال دنیای مردم و بیشتر از اون مسئولیم در قبال آخرت ما. حکومت دینی فقط دنیای مردم رو نباید خوب کنه، آخرتشون هم همینه. ما اگر مردمی داشته باشیم خوب زندگی کنن ولی در آخرت دور از جون به جهنم برن، کارنامه حکومت دینی اینجا منفی است. ما رئیس جمهوری میخواییم که خودش در مقابل دنیای مردم و آخرت مردم توامان مسئول بدونه. اگر احساس کرد در جامعهش کسی از دنیا رفت و نرفت بهشت، خودش رو سرزنش کنه. اگر چنین مدیر حکومتی نداشتیم، مدیری که بگه بهشت رفتن مردم به ما ربطی نداره، چنین مدیری به درد فرانسه و آمریکا و مثلا روسیه و جای دیگه میخوره. مدیر در جمهوری اسلامی باید نسبت به بهشت رفتن یا جهنم رفتن مردم جامعهش مسئول باشه. اگر مسئول بود برای حرف مراجع تقلید طرح خورد میکنه. بدترین جرمی که مردم انجام بدن تو آخرت میرن جهنم، رباست دیگه، رباخاری. سال 1995، سال گذشته، 61 بار مراجع اعزام تقلید فریاد دادن. 61 بار مسلمون، جوادی آملی، شوبری زنجانی، علوی گرگانی، مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، نوری همدانی، 61 بار. سال 51 هفته است. اگه 51 بار گفته بودم میشه هفته یک بار. 61 بار یعنی 5 روز یه بار مراجع گریه کردن، امامه کوبیدن زمین، بغض کردن، گفتن آقا سیستم ربویه، ربا یه موضوع شیک حاشیه‌ای نیست درستش کنیم بریم اسمش کتاب بذاریمش توی طبقه. ربا نابود کردن برکت تو زندگی انسان. چرا مردم هرچی میدونن کمتر میرسن؟ چون سیستم اقتصادمون ربویه، نظام مالی بانکیمون ربویه. چرا مردم زندگیشون برکت نداره؟ چرا جوانا نمیتونن ازدواج کنن؟ چرا آمار طلاق داره میره بالا؟ اثر لقمه شبه ناکه. گریه میکنه مرجع تو درس خارجش، چون خلاصه گریه کرده بود، بغض کرده بود که هرچی دارم میگم کسی گوش نمیکنه. خبرگزاری ها خبر دادن که فلان مرجع سر جلسه درس خارجش بغض کرد که هرچی میگم کسی گوش نمیکنه. 80% مردم مردن، زندگیشون نابود شده، دعاشون بالا نمیره. ما در قبال آخرت اینا مسئولیم. خبرگزاری ها منتشر کردن. رئیس جمهور ما ککش هم نگزید، رئیس مجلس ما ککش هم نگزید. 20 دقیقه میتونن تو برجام تو مجلس شخ بزنن بره، 20 دقیقه نمیتونن بشینن بگن اسلام شناسا دارن چی میگن. رئیس بانک مرکزی مؤاخذه نشد، وزیر اقتصاد استیزا نشد، رئیس جمهور اصلا ککش نگزید. یه نفر شما رو میگفت چی میگید آقا، چی میگید؟ یه مقام بانک اومد بیرون از این کوچولو کوچولو شد، گفت چی میگید؟ این دکترای مالیشو تو آمریکا گرفته. تو هم بحث جهاد کبیر هست که اطاعت از کفار نکنید. بعضیا میرن اونجا، امام میفرمود ما از دست رضا خان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید به این زودیا از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. یه تربیت یافته غرب، تربیت یافته اسلام، تربیت یافته غرب نیست، شاید چند را میره فنی میخونه، مهندس. یه تربیت یافته اسلام تربیتش میکنه، میره اونجا پزشکی میخونه میاد. اینا خوبه. کسی میره علوم فنی میخونه، علوم پزشکی میخونه. هر کی رفت توی شرق و غرب علوم انسانی خوند، مثلا اقتصاد خوند، آمد توی این مملکت، پدر این مملکت رو در آورد. طرف بلند شده رفته این دکترا رو گرفته اومده اینجوری میکنه. مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوام، سیستم بانکی ما هیچ مشکل شرعی نداره. اینو شما تو آمریکا که درس میخوندی کشف کردی؟ تو اسلام رو بیشتر میشناسی یا مکارم شیرازی؟ تو قرآن رو بیشتر میشناسی یا جوادی آملی که 4500 جلسه تفسیر تسلیمش تا الان از 70 جلدش 40 جلدش منتشر شده؟ تو چی از اسلام میدونی؟ رفتی علم ربا رو یاد گرفتی اومدی این که میگم علم ربا، شک نکنن دوستانا، کتاب پایه علم اقتصاد غرب، کتابی به نام دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا، 220 سال پیش جرمی بنتان نوشته، به دوستش آدم اسمیت نوشته که بابا ربا خوبه چون منفعت داره. اینو گذاشتن پایه علمی دوش درست کردن به نام علم اقتصاد. اطاعت از کفار نکنید تو قرآن یعنی این. قرآن میفرماد اطاعت از کفار نکنید میشه جهاد کبیر. حالا دشمن یک علمی رو میده به بعضی ایرانی‌ها، میان میرن تو سیستم بانکی، عالم دین میگه نکنید این کار رو، میاد بیرون میگه اینا تحت تاثیر القاعات عوام. دولتی که حرف مراجع تقلید براش مهم نیست، این دولت از نظر ما پیدا نمیکنه مشروعیت پایه رو. ما دولتی میخوایم که بلند شه بره خدمت مراجع، نگه آقا من اومدم اینجا حرفو بشنوم برم کار خودم بکنم. دولت بگه آقا چی میفرمایید؟ بگه آقا مشکل اینه. کارشناسان دانشگاهی بیاید، کارشناسان حوزه‌ای بیاید، مدیران بیارید، منتقدین بیرون شما بیارید، جمع بشید، درها رو ببنده، یه دو روز سفر استانی و دیدار نمیدونم جانکری و اینا رو بل کن. خب
آقا یه خاکی تو سرمون بریزیم، حکومت دینی مردم دارن رباخار میشن، اصلاح کنه، راضی کنه عالمان دین رو.
وقتی چنین اتفاقی نمیفته دوستان عزیز، اون دولت دچار مشکل میشه.
این جمله رو یادتون باشه، یکی از اینجور مراجع اعزام تقلید یعنی میرزا شیرازی صد خورده سال پیش نه تو ایران توی نجف یه فتوا داد، یه برجامی داشت بودن میگرفت اسم برجام تنباکو، قرار بود انحصار تنباکو رو ایران بده به انگلیس تو دوره ناصرالدین شاه. این فاجعه رو جلوشو گرفت میرزا شیرازی، نوشت الیوم امروز استعمال تنباکو تو قلیون در حکم محاربه با امام زمانه، جنگ با امام زمانه. امروز مراجع تقلید 61 بار می نویسن این سیستم بانکی محاربه با امام زمان که نه، محاربه با خود خداست، نه از تو نجف، از تو قم 130 کیلومتر پایین تهران، نه تو عصری که تلویزیون و روزنامه و کانال تلگرام و اینستاگرام و اینا نبود، تو عصر ارتباطات، تو عصری که اینا آمدن تو تهران تو قم دیدار مراجع تو گودرو بهشون گفته شده. اون روز وقتی این حکم رو میرزا شیرازی داد، نه فقط تو کل ایران گلدان شکستن، تو خونه ناصرالدین شاه، تو کاخ ناصرالدین شاه، زنهای ناصرالدین شاه گلدان شکستن، بر جام تنباکو شکست خورد با حکم میرزا شیرازی. امروز 8 تا 7 تا مرجع تو قواره میرزا شیرازی تو قم فریاد میزنن، صداشون به پاستور و نهاد ریاست جمهوری ما نمیرسه. ما چنین دولتی نمیخوایم که حرف مراجع تقلید و اسلام شناسا زمین بمونه، حرف متخصصین غربی داخل سیستم حکومتی ما رو سر گذاشته بشه، علیاذ و بالله مثل کلام بعد. ما چنین دولتی نمیخوایم. ما برای این عکس شهدا که میبینیم، خانواده معظم این شهدا اینجا حضور دارن، وصیت‌نامه هاشون از اون خانواده ها بگیرید، ببینید تو وصیت‌نامه کدومی که از این شهدایی که تمثال مبارکشون اینجا هست آمده که آقا حکم علمای دین و اسلام شناسا رو بذارید حکم جک و جورج رو بپذیرید، خالصاده با قلباقا رو رها کنید. ما دولتی نیاز داریم در 38 و 39 سالگرد عمر جمهوری اسلامی که این دولت بیاد درد دین داشته باشه. آقا درد دین مردمه، درد مردم قصه، ما کسی رو میخوام که درد قسط داشته باشه، یعنی سهم هر کس از هر چیز بهش بپردازه. علی علیه السلام فرمود اگر مهر زمانتون کرده باشید ازش پس میگیرن. اینا از آدمای قاتل اینجوری میترسن، سعی میکنن آدم قاتل اینجوری رو ازش یک دیو بسازن تو چشم مردم. اما مردم دارن تصاویر افراد رو میبینن، لحن صحبت کردن افراد رو میبینن، سابقه زندگیشون رو میبینن. ما امیدمون به خدا اینه که در آستانه جشن ولادت حضرت، امیدمون به خدا اینه که حضرت وساطت کنن، با آبروی حضرت شرایطی ایجاد بشه که این مملکت بعد 38 سال دولت‌های باثباتی ببینه که اینها درد دین داشته باشن. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، دولتی رو در جامعه ما رقم بزن که اون در دوره دولت او ما شرمنده جوانی که شغل نداره نباشیم. دولتی رو در جامعه ما رقم بزن که شرمنده جوان مجرد به خاطر مجردیش نباشیم. خدایا شرایط رو رقم بزن که چشم این مردم شریف و عزیز ما به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه. خدایا سایه ولی امر مسلمین حضرت آقا رو تا زمان ظهور حضرت بر سر این ملت مستدام بدار. خدایا در راستای تحقق آرمان حکومت مهدوی شهادت در راه خودت رو نصیب ما بفرما. خدایا مردم عزیز و شریف ملایر رو همونطوری که همیشه پای اسلام و نظام بودن، زمانی که حضرت نماز عصر رو کنار در واقع مکه مکرمه اقامه میکنه، این مردم شریف رو در اون نماز سهیم بدار. به نبی و آله صلوات.